پیمانه و مقدار و میزان ایمان انسان‌ها میتواند باشد. گروهی از صفات الهی را برشمردیم. یکی از صفاتی که در برنامه اخیر به دو اشاره کردیم این بود که خداوند بخشنده است، عفو هست و غفور و تواب است. معنای تواب یعنی بسیار بسیار توبه پذیر است. تواب در مورد انسانها اگر به کار برده شود به معنای توبه کننده است، یعنی کسی که هر روز از گناهانی که انجام داده است احیانا لغزش های از او سرزده است توبه و استغفار می کند. اما زمانی که خداوند به صفت تواب توصیف می شود به معنای توبه پذیر است. یعنی این گونه نیست که کسی توبه بکند و خداوند توبه او را نپذیرد، بلکه خداوند 100% توبه کنندگان واقعی را میپذیرد. و به همین دلیل است که در سوره مبارکه بقره آیه 160 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انا التواب الرحیم، من توبه پذیرم، بسیار بسیار توبه پذیرم و این دو توبه پذیری من و سرعت من و کثرت من در توبه پذیری دلیل آن است که من رحیمم نسبت به بندگان خیش. خداوند از سر رحمت توبه گناهکاران را میپذیرد. این صفت را ما بایستی در کنار یک صفت دیگر قرار بدهیم تا خداشناسی ما کامل شود، و آن صفت دیگر این است که خداوند با این که عفو هست و غفور است و تواب است و رحیم است، با این حال او در کمین ستمکاران است. هیچگاه خیانتکاران را موفق نمی کند و هرگز نگاه او از عمل کرده گناهکاران منحرف نمی شود و گناهکاران را حمایت نمی کند و در کنف لطف و هدایت خیش قرار نمی دهد. کسی که در برابر خداوند عرض اندام کند و در برابر آفریدگار خیش سر طغیان بگذارد و نافرمانی او را پیشه خیش قرار بدهد، بی اون که در پی اصلاح خود باشد و در پی توبه باشد و در پی جبران نواقص و کاستی ها و لغزش های خیش باشد، خداوند چنین انسانی را همیشه در کمینگاه اوست و او را رصد می کند و از هیچ لغزش او نمی گذرد و همیشه در کنار او و مراقب او و محاسب او و در سرجام کیفر دهنده اوست. این مطلب را خداوند در سوره های متعددی از قرآن کریم بیان فرموده است، از جمله سوره مبارکه فجر آیه 14 این گونه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان ربک لبالمرصاد، بی تردید پروردگار تو در کمینگاه خطاکاران و طاغیان است. و همین گونه در سوره مبارکه یوسف آیه 52 می‌فرماید و ان الله لا یهدی کید الخائنین، هرگز ما خیانتکاران را در فرجام کار موفق نمی کنیم و دست آنها را کوتاه می کنیم و هدایت را بر روی آنها و راه رسیدن به مقصود را می بندیم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، ممکن است که یک خائنی به کار زشتی بتواند دست بزند ولی راه کج و مسیر کج هرگز به مقصد و هدف و غایت نهایی نمی رسد. پس رحمت خداوند بدین معنا نیست که او از گناهکاران و گردنکشان و طاغیان غفلت ببرزد و یا اونها را به حال خودشان رها کند. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
دوستان. بعد دقایق پایانی برنامه رسیدیم، اجازه بدیم که آدرس سایت برنامه را هم خدمت شما اعلام بکنیم. اگر دوست داشتین بشنوین، میتونین از این طریق برنامه را با کیفیت بهتر دنبال بکنین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان. رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. گزارش جدید سازمان ملل متحد حاکی از آن است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان نزدیک به 400 غیر نظامی در حملاتی که عمدتاً داعش انجام داده است کشته شدند. میشل باشلک کمیشنر عالی حقوق بشر گفته است که در چند حمله انتحاری و غیر انتحاری داعش در افغانستان شیعیان هدف قرار گرفتند. گفته می شود که شاخه خراسان داعش که برای اولین بار در اواخر سال 2014 در شرق افغانستان ظاهر شد، پس از تسلط طالبان گسترش یافته و مسئولیت بیشتر حملات غیر نظامیان را بر عهده گرفته است. باشله خواستار فراهم شدن امکان مشارکت کامل زنان در جامعه شده است. علاوه بر این، باشله گفته است که افغانستان با بحران انسانی و اقتصادی ویرانگر مواجه است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را با مشکل مواجه می کند. او افزوده است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان از گرسنگی شدید رنج می برند و شمار کودکان کار، کودک همسری و فروش کودکان رو به افزایش است. برنامه جهانی غذا هم در گزارش هشدار داد که بودجه این سازمان برای کمک به نیازمندان افغانستان در حال اتمام است. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود هشدار داد که تقریبا همه خانواده های افغان غذای کافی برای خوردن ندارند و نیاز به کمک دارند. این سازمان افزود که در حالی که بحران انسانی در افغانستان رو به افزایش است، ذخایر مالی این نهاد نیز رو به اتمام است. وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید این سازمان در 2 ماه گذشته به بیش از 10 میلیون نفر کمک کرده است. برنامه ما این است که هر ماه به افراد نیازمند کمک بیشتر صورت گیرد و کمک به 23 میلیون افغان نیازمند در برنامه کاری ما قرار دارد. و افزود برنامه جهانی غذا هنوز هم به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار بودجه نیاز دارد که ما از کمک کنندگان بین المللی می خواهیم به وعده های خود عمل کنند تا برنامه جهانی غذا بتواند روند کمک رسانی به افغان های نیازمند را تسریع کند. در چنین شرایطی رئیس امور اورژانس برنامه جهانی غذا گفته است بر اساس بررسی های انجام شده حدود 95% افغان ها غذای کافی ندارند. سامانه نوبدهی تمدید ویزه جمهوری اسلامی ایران برای اتباع افغانستانی فعال شده است و شهروندانی که تمایل به تمدید ویزه خود دارند می توانند از طریق این سامانه اقدام به دریافت نوبت کنند. اقامت و اشتغال اتباع خارجی ایران اتباع افغانستانی دارنده ویزه ورود A یا زیارتی، B جهانگردی، C الحاق به خانوار، M در صورت تمایل به تمدید اعتبار ویزه و با توجه به داشتن شرایط ذیل می توانند برای اخذ نوبت از طریق سامانه kanunnobat.ir اقدام نمایند. صرفاً دارندگان ویزه های فوق مجاز به نوبت گیری می باشند. دوم این که نوبت دهی صرفاً در بازه زمانی 15 الی 5 روز مانده به مهلت اعتبار ویزه مجاز است. سامانه در قبل و بعد از مهلت مذکور نوبت نمی دهد. ضمناً نوبت گیری مشروط بر آن است که دفتر یا دفاتر ولایت در مهلت ثبت درخواست در سامانه دارای سهمیه باشند. بدیهی است در غیر این صورت نوبت دهی و بتب تمدید اعتبار ویزه انجام نخواهد شد. دقت در درج شماره پاسپورت، نوع ویزه، مهلت اعتبار ویزه، تاریخ ورود به ایران و شماره تلفن همراه ضروری است. دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی بدون برگه نوبت دهی به هیچ وجه مجاز به تمدید روادید نمی باشند. از مراجعه بدون برگه نوبت دهی و یا مراجعه در غیر از روز یا ساعت تعیین شده در برگه نوبت دهی به دفاتر اکیداً خودداری شود. دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی به هیچ وجه مجاز به نوبت دهی نمی باشند، لذا از مراجعه به دفاتر برای اخذ نوبت خودداری کنند. در صورت نوبت‌دهی از طریق کافینت، مبلغ تعرفه بر اساس نرخنامه اتحادیه مبلغ 300 هزار ریال است. در صورت عقص مبلغ بیشتر مراتب به پلیس اطلاع داده شود. همچنین در صورتی که واجد شرایط برای تمدید نیستند، مراقب باشید با وعده صدور برگه نوبت هدف کلاهبرداری قرار نگیرید. عزیزان شنونده، دوستانی که شرایط عکس ویزا را دارند میتونند برای اطلاع بیشتر به سایت رادیو دری مراجعه بکنند. ادامه خبرها. 70% حصارکشی سرحدات مشترک پاکستان با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و این طرح تا دسامبر 2023 تکمیل خواهد شد. موضوع حصارکشی سرحدات بین ایران و پاکستان در سفر اخیر احمد وحیدی وزیر داخلی ایران به اسلام آباد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. وحیدی در این سفر با صدر اعظم، وزیر داخله و فرمانده ارتش پاکستان دیدارهایی داشت تا در مورد تعیین وسیعی از موضوعات دو جانبه و تمرکز بر مسائل مربوط به مدیریت سرحدات گفتگو کند. دو کشور همچنین تصمیم دارند به کارگروه مشترک برای رسیدگی به این موارد تشکیل دهند. روزنامه انگلیسی زبان بیزینس ریکوردر چاپ اسلام آباد امروز به نقل از منابع وزارت دفاع پاکستان نوشت که کار حصارکشی 171 کیلومتر باقی مانده مرز با ایران تا دسامبر 2023 به پایان خواهد رسید. بر اساس گزارش این روزنامه تا کنون 659 کیلومتر از مجموع 830 کیلومتر مرز مشترک دو کشور برای کنترل قاچاق انسان و تحرکات تروریستی حصارکشی شده است. بیزینس ریکوردر همچنین نوشت که روند حصارکشی سرحدات مشترک با ایران قرار بود طبق برنامه تا دسامبر 2021 تکمیل شود، اما شرایط سخت جغرافیایی و نبود منابع مالی کافی موجب تأخیر در تکمیل این طرح شده است. ارتش پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که حصارکشی از جمله ساخت برجک‌های مرزی در امتداد نوار مرزی پاکستان و افغانستان موفقیت آمیز بوده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. لذا اجرای این تر در ایالت بلوچستان نیز اثرات قاچاق، ترددهای غیر قانونی، حوادث تروریستی و فعالیت‌های افراد زیر مجموعه در این منطقه را کاهش می‌دهد. سرمنشی حزب الله لبنان امروز به مناسبت روز جانباز سخنرانی خواهد کرد. سید حسن نصرالله سرمنشی حزب الله لبنان امروز ساعت 15:30 به وقت بیروت، 17 به وقت تهران سخنرانی خواهد کرد. کارشناسان سیاسی معتقدند دشمن شناسی و آگاهی بخشی درباره سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و تبعات آن برای منطقه غرب آسیا و انتقاد از وابستگی کامل حکام عرب به آمریکا از راهبردهای استراتژیک است که سید حسن نصرالله در سخنرانی‌های خود همواره عنوان می‌کند. سخنرانی سرمنشی حزب الله لبنان به تنهایی نیرویی است که علیه رژیم صهیونیستی به کار گرفته می‌شود و این رژیم را به دردسر می‌اندازد. مردم لبنان و منطقه غرب آسیا همواره اظهارات نصرالله را به گوش جان می‌شنوند و این تأثیرپذیری به حدی رسیده که حتی حالات چهره و آهنگ صدایش مورد بررسی و تحلیل دشمنان قرار می‌گیرد. ایهود باراک صدر اعظم پیشین رژیم صهیونیستی شنبه شب گفت نصرالله یک روانشناس بزرگ است که به دقت می‌تواند اطلاعات را تحلیل کند. معاون صدر اعظم روسیه با هشدار در خصوص ادامه تحریم‌های غرب علیه مسکو از افزایش قیمت نفت به $300 خبر داد. الکساندر نواک معاون صدر اعظم روسیه در سخنانی با اشاره به اهمیت نفت و گاز روسیه در بازارهای جهانی هشدار داد که دسترد به نفت روسیه به عواقب فاجعه‌باری برای بازار جهانی منجر خواهد شد و باعث افزایش قیمت‌ها تا $300 در هر بشکه یا بیشتر خواهد شد. نواک افزود روسیه 40% گاز مورد نیاز اروپا را تامین می‌کند و همیشه شریک قابل اعتمادی بوده است. معاون صدر اعظم روسیه در ادامه تصریح کرد اروپا به ما فشار می‌آورد که پمپاژ گاز از طریق نورد استریم 1 متوقف کنیم و این سیاست قیمت انرژی را افزایش خواهد داد. گفتنی است که چند روز پیش نیز رئیس شرکت پایونیر نچرال ریسورس، بزرگترین اپراتور نفت شل آمریکا، پیشبینی کرده بود در صورت تحریم نفت و گاز روسیه قیمت جهانی نفت خام به $200 برسد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان.
تشکر و سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6 و 7:30 دقیقه می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشید. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در بخشی از کنفرانس خبری خود با اشاره به موضوع افغانستان گفت رابطه ایران و افغانستان رابطه خویشاوندی است و به همین لحاظ میزبان افغانستانی ها و میزبان مذاکرات گروه های مختلف افغانستانی بوده ایم و به دنبال کمک به تشکیل یک دولت فراگیر در این کشور هستیم.
روابط ما با مردم در افغانستان، شخصیت ها در افغانستان و کشور افغانستان روابط خویشاوندی است. همون گونه که همه ما صدای فردوسی رو در گوشمون داریم که این خانه زان خانه بخشیده نیست، مرا با تو گنج و تن و جان یکیست، بخشید البته اینجا به معنای تقسیم شده است. ما همین نگاه رو در روابطمون با برادران و خواهرانمون در افغانستان همواره داشتیم و این نسبت خویشاوندی باعث شده که میزبان جمع کثیری از مردم در افغانستان باشیم، نخبگان در افغانستان باشیم. این بستری رو آماده کرده که ما بتونیم گفتگوهای جامع الاطراف افغانی رو در داخل ایران میزبانی بکنیم. در همین سفر آخری هم که هیئتی از هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در ایران بود، ما میزبانی کردیم یک گفتگوی بین الافغانی رو. تلاش داریم میکنیم که در همین بستر کمک بکنیم به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان. اما طبیعی هست که بیش از همه و پیش از همه این اراده مردم افغانستان هست و همفکری و همیاری گروه های مختلف افغانستانی و رفتار مسئولانه هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان کمک خواهد کرد ما یک دولت فراگیر مسئول با سازنده تنوع و ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان داشته باشیم. تا اون روز ما در کنار مردم افغانستان با اولویت به کمک به مردم افغانستان خواهیم بود.
معاون شرکت ساخت و توسعه راه آهن ایران گفت با توجه به قرارگیری راه آهن خواف‌هرات در مسیر کریدور شرق به غرب، این خط آهن می تواند احیاگر جاده ابریشم ریلی باشد. عباس خطیبی درباره اهمیت پروژه راه آهن خواف‌هرات و تأثیر آن در ترانزیت بین المللی افزود، این خط آهن در مسیر کریدور شرق به غرب بوده و چین را از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران به سمت ترکیه و اروپا متصل کرده و در کاهش هزینه های صادرات و ترانزیت نقش مهم ایفا می کند. معاون شرکت ساخت و توسعه راه آهن ایران اظهار داشت با توجه به تحولات سیاسی افغانستان و تغییر دولت در این کشور، روند ساخت و تکمیل پروژه مدتی متوقف شد، اما اخیراً مسئولان ایرانی مذاکراتی با مسئولان طالبان در این خصوص انجام دادند و هر دو طرف در صدد احداث این خط آهن و سمت هرات و بهره برداری از آن هستند. راه آهن خواف‌هرات سالانه 6 میلیون تن بار و 1 میلیون نفر مسافر را جابجا خواهد کرد و نه تنها تجارت افغانستان با ایران را تقویت می‌کند، بلکه اهمیت زیادی برای سایر کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، قرقیزستان، چین و هند دارد. این مسیر راه آهن بخشی کلیدی از پروژه 2 میلیارد دلاری کریدور راه آهن 5 کشور چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران است که با ادامه به ترکیه خواهد رسید. این خط آهن کشورهای یاد شده را نه تنها به یک دیگر بلکه به اروپا متصل خواهد کرد. نشست دو روزه واکاوی ابعاد گوناگون مکتب هرات با حضور نخبگان و پژوهشگران علمی ایران و افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. هانیه حسینی دبیر انجمن علمی دانشجویی مطالعات افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با ما در مورد این نشست چنین گفت:
سمپوزیوم در 14 و 15 اسفند بود که روز نخست ما البته دانشمندان بسیار نخبه ایران و افغانستان رو داشتیم. این برنامه ما البته با همکاری علمی انجمن پایندان و همکاری علمی ایشون رو هم داشتیم که در دست ایشون هستن آقای دکتر جعفر یاحقی که ممنون ایشون هستیم که ما در این راستا همکاری کردن. روی موارد خاصی پرداخته شد، روی مواردی مثل نقش معرفت عارفانه در مدنیت تیموریان هرات، جناب دکتر عبدالغفور آرزو نویسنده و آگاه افغانستان روی این موضوع پرداختن و دیگه مسائلی چون معماری و باستانشناسی هرات بود که این به بحث گرفته شد، آقای دکتر لباف خانکی و نیز بسترهای شکل‌گیری مکتب هرات یکی از مسائل بسیار مهمی است که پرداخته شد به اون توسط دکتر جواد عباسی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و نیز مسائل از این چنین که اساتید به اون پرداخته. و دیگه این که مواردی هستن که خیلی مهم هستن و همیشه زبان زد هستن خود هرات، در اون یکی مسائل تاثیر عرفان بر هنر مکتب هرات بود و اینکه جایگاه هرات در مکاتب ادبی زبان فارسی واکاوی صورت گرفت و شاخصه های مکتب ادبی هرات به بحث پرداخته شد. و دیگه نقش رسانه ها رو در احیای خود میراث فرهنگی هرات، هرات یکی از شهرهای باستانی و از لحاظ میراث فرهنگی در سطح جهان این شناخته شد که روی این که چقدر رسانه ها تونسته مؤثر باشه و اینو به معرفی بگذاره و موارد دیگه این چنین به اون پرداخته شد و ما خوشبختانه نخبگان علمی داشتیم که به حد کافی توانستیم این هرات باستان درهای مهم افغانستان هست به لحاظ ادب و فرهنگ و سیاست و این عرفان به اون پرداخته و خواستیم که چنین شرایطی رو مهیا بسازیم. البته ممنون است و سپاسگزار هستیم از دانشگاه فردوسی مشهد و بخش معاونت فرهنگی که مدیریت فرهنگی و دیگه جناب دکتر اسلامی دیگه مشاور انجمن علمی مطالعات افغانستان هستن و سایر دوستان و همکاران که واقعا زحمت کشیدن در این راستا.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات گفت رایزنی فرهنگی در هرات مانند سالهای گذشته تلاش دارد برنامه‌های فرهنگی را با همکاری نهادهای آکادمیک و فرهنگی در این ولایت برگزار کند. مجید خالقی نیا افزود در همین پیوند قرار است در 21 حوت سال جاری همایش بزرگی تحت عنوان نظامی گنجوی با حضور دانشمندان و فرهنگیان مشهور کشورهای منطقه برگزار شود. در هفته‌ای که قرار است به نام نظامی گنجوی نامگذاری شود، مسابقات کتابخوانی برگزار شده و بسته برنده از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات بورسیه تحصیلی اعطا خواهد شد. خالقی نیا خاطر نشان کرد برگزاری برنامه‌های بزرگداشت از مفاخر و دیگر نشست‌های فرهنگی در اولویت کاری سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات قرار داشته و در سال آینده این برنامه‌ها گسترش خواهد یافت. علی ستاری رئیس دانشگاه کهکشان شرق هم در این مورد گفت دانشگاه خصوصی کهکشان شرق در هرات نقش خوبی در راستای زنده نگه داشتن فرهنگ‌ها و مسائل آکادمیک در طول سال‌های گذشته ایفا کرده و حالا با بزرگداشت از نظامی گنجوی شاعر والا مقام فارسی زبان می‌توانیم در راستای غنی‌سازی دانش نسل جدید گام برداریم. وی تأکید کرد در شرایط کنونی برگزاری همایش‌های فرهنگی مانند آب برای تشنگان دانش و ادب است و رسالت نهادهای فرهنگی است که با برنامه‌های مختلف دانش دوستان را حمایت کنند. هیئتی از ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان پیشتر برای بررسی وضعیت ورزشکاران مهاجر افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرده که برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان ورزشکاران انجام می شود و راه حل ها برای بهبود وضعیت ورزشکاران مهاجر بررسی شده و با مسئولان ورزش افغانستان شریک خواهد شد. غلام محمد سروری مسئول شورای ورزش مهاجرین افغانستانی در ایران پیشتر در گفتگو با ما در مورد جزئیات سفر این هیئت به جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های ورزشی ورزشکاران مهاجر افغانستانی در ایران اظهاراتی داشت که دعوت می‌کنم بشنوید.
هیئتی که از افغانستان آمد در جمهوری اسلامی ایران به خاطر بررسی مشکلات مهاجرین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران و اینا تصمیم دارن که در جمهوری اسلامی ایران اتشه ورزشی را تشکیل بدن و ایجاد بکنن به خاطر رفع مشکلات ورزش مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران و این به ترتیب است که خود ایران به 4 زون تقسیم کردن: تهران، مشهد، اصفهان و شیراز. اینا در این استان‌ها جمع میشن و برنامه‌های اونا رو میشنون، مشکلات اونا رو بررسی میکنن و انتخابات را رام و کسان را که انتخاب کردن اونا را معذف می‌سازن که در خود تهران جمع شون این مسئولین و نماینده‌های استان‌ها و 3 نفر تعیین میشه به صفت رئیس، معاون و دبیر اتشه ورزشی مهاجرین ورزشکار در جمهوری اسلامی ایران که در سفارت اونجا دفتر میدن برش و مسائل دیگه که ارتباط باشه بین ورزشکارهای مهاجر افغانستان با مسئولین ورزشی المپیک افغانستان و تربیت بدنی افغانستان بر رفع مشکلاتشان. در رابطه با هیئت‌هایی که آمدن 3 نفرن: آقای حسنی که از بخش خود المپیک است و جناب آقای داخلی از تربیت بدنی و مسئول مالیشان است و استاد صافی مشاور المپیک است که در این هیئت عضویت دارن و آمدن در جمهوری اسلامی ایران. شورای عالی ورزش مهاجرین در استان خراسان رضوی شامل 16 رشته ورزشی است که این 16 رشته ورزشی اکثر رشته ها الان فعالیت میکنن، چی در برگزاری مسابقات و چی شرکت در مسابقات. ما در فوتسال برگزاری لیگ فوتسال داشتیم، مسابقات تکواندو داریم در استان تهران، مسابقات آسیایی است و تیم افغانستان هم در اونجا شرکت داره و تیم والیبال ما هم تصمیم دارن که شرکت کنن در مسابقات استانی که در فرنمان برگزار میشه. تمام استانه که ورزشکارای مهاجر ما زندگی میکنن یا هستن اونجا فعالیت دارن، برنامه‌ای دارن برای برگزاری مسابقات در بخش بانوان، در بخش آقایان، رشته کاراته، رشته فوتسال، رشته هندبال، فوتسال، تمام اینا فعالیتای دارن که واقعا در اونجا اکثر رشته هایی که در اونجا فعالیت دارن به خاطر آمادگی بیشتر برای برگزاری مسابقات که در تابستان میخواین برگزار بشه و اینا علت شامی هست که اینا مجوز گرفتن برای مسابقات تابستانی که در لیگ‌های ایران شرکت بکنن اینا.
همانطور که در اظهارات آقای سروری شنیدیم، 11 دور مسابقات تکواندوی جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در تهران برگزار شد و تیم افغانستان در این مسابقات 3 مدال برنز گرفت. سید محمد جمال سجادی از خبرنگاران افغان که در تهران حضور داشت و شاهد این مسابقات بود در گفتگو با ما در این مورد چنین گفت.
11 دوره مسابقات قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا خلاص شد و تیم افغانستان این افتخار داشت که 3 مدال برنز از آن خود بکنه. سطح مسابقات بسیار بسیار بالا بود. اکثر بازیکنایی که در این مسابقات بازی کردن یا قهرمان جهان بودن یا قهرمانایی بودن که در المپیک در واقع مسابقه دادن. تیم‌های از هند، امارات متحده عربی، عمان، ایران، افغانستان، عراق و چند کشور دیگر بودن که در مجموع از کشور ما 6 بازیکن آمدن که 3 تایشان مدال برنز گرفتن. من اینم خدمت دوستان عرض بکنم که تیم هند با تعداد زیادی بازیکن هیچ مدالی کسب نکرد. تیم عراق همین رقم و بسیار تیم‌های دیگر نتونستن خود به مرحله گرفتن مدال برسانند. اما خدا را شکر تیم افغانستان که 6 بازیکن داشت 3 مدال برنز از آن خود کردند. من افتخار به تمام ورزش دوستا، تکواندوکارای عزیز و تمام کسایی که قلبشان برای مردم افغانستان میتفا تبریک میگم. خبر بسیار خوشی است و انشالله که از این به بعد بیشتر از این رقم خبرها بشنویم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه از تهران تا کابل این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا یک سه‌شنبه دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
همراه می شویم با برنامه داستان‌های تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
می بخشین، من متوجه نمی شوم که شما چی می خواهیم.
اصلا بگویم که دوستتان
می توانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ری گذر قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که در قدیم مرسوم بود که مردم به خاطر نبود مکانهایی مثل بانکهای امروزی در صورت لزوم اموال و امانات گران قیمت خود را نزد کسانی که امین مردم بودند به امانت می گذاشتند. اگرچه این امینان مال مردم از مردم چیز مطالبه نمی کردند، ولی خود صاحبان امانت بر رسم حق شناسی چیزی یا تحفه‌ای به شخص امین می دادند. مردی به نام جمال که قصد سفر حج داشت، اندوخته سالیان خود را درون خمره‌ای گذاشت و به قاضی القضات که از قضا امین مردم هم بود سپرد و خود با خاطر آسوده به سفر رفت. در آن سفر در راه بازگشت، کاروان مورد حمله راهزنان قرار گرفت و دزدان تمام مال و اموال کاروان را به سرقت بردند. جمال که فقط با خود مقداری سوغات سفر همراه داشت، نسبت به کسانی که تمام مال و تجاره خود را از دست داده بودند، وضع بهتری داشت. او وقتی به وطن خود بازگشت، به سراغ قاضی رفت تا امانت خود را بستاند. قاضی از او سند و گواه بر ادعایش را مطالبه کرد، اما جمال هیچ سند و گواهی نداشت. قاضی هم به او چیز نداد و او سرگردان و حیران به خانه بازگشت. در خانه یادش آمد که در روز تحویل امانت او از قاضی نوشته و سند خواسته بود، اما قاضی به خاطر نقش و نگاری که در روی خمره بود به او نوشته نداده بود و گفته بود که همین نقش و نگار کفایت میکنه. او در حالی که نمیدانست آیا قاضی سخنان آن روز را به خاطر دارد یا نه، بار دیگر پیش قاضی رفت و اما اینک ادامه ماجرا را با هم میشنویم.
باز که تو هستی، نکند که مکتوب یا گواهی بر ادعای خود یافته ای؟ هان
مکتوب که
از اینجا چه میکنی؟
اما جناب قاضی، چیزی یادم آمده که به گمانم این مشکل را حل کند.
به غیر از مکتوب و گواهی چه چیزی ای مرد؟
اگر جناب قاضی خاطرتان باشد، چند ماه قبل، یعنی همون 6 ماه قبل
خوب،
خدمتتان رسیدم. سلام بر قاضی القضات و امین این شهر و دیار.
سلام بر تو ای مرد، که هستی چه میخوایی؟
نامم جمال است جناب قاضی و به خواست خداوند عازم سفر حج هستم.
به سلامتی. حال ای مرد خدا، چه کاری از من ساخته است که نزد من آمده ای؟
جناب قاضی، این خمره را خدمتتان آوردم تا به امانت بگذارم. این هم خمره.
بسیار خوب، بیا این کلید را بگیر و در گنجه را باز کن. این کلید را صبر کن ببینم. ای مرد، چه نقش و نگاری دارد خمره ای که نزد من آورده ای؟ دیدنیست.
همینطور است که میفرمایید جناب قاضی. این خمره را چطور بگویم، سلیقه زنم است. او خریداری کرده است. زنان را که میشناسی سلیقه
آره،
خوبی دارد.
بسیار نقش نگار زیبایی دارد. بیا این کلید، گنج آن رو بروست.
تشکر جناب قاضی.
همانجا بگذار، جایش مطمئن هست، خاطرت آسوده باشد.
جناب قاضی، گذاشتم.
بسیار خوب، و مجدداً در آن را بسته کن.
بسیار خوب.
آمدی ای مرد؟
بفرمایید جناب قاضی، این هم کلید خدمتتان.
بسیار خوب، به سلامت. مرا هم از دعای خیرت فراموش نکن، حال که خود گفتی جناب... عازم خانه خدا هستی.
البته جناب قاضی، دعای خیر جمله خلق پشت سر خودتان است. شما به هر حال کار خیر میکنید. راستی جناب قاضی؟
بله، چه شده است؟
سندی نوشته چیزی نمیدهید؟
ای مرد خدا، مگر تو عازم سفر مکه نیستی؟
همینطور است.
پس چرا اینقدر بدگمان؟ حاجت نیست. هرگاه که باز آمدی به من بگو که صاحب آن خمره پرنقش نگار هستم. همین.
راست میگوی جناب قاضی. سپاسگزارم جناب قاضی. پس حال که اینطور است، خداوند نگهدارتان باد.
خداوند پشت پناهت. به سلامت ای مرد خدا، مرا از دعای خیرت فراموش نکن.
خدا نگهدارتان جناب قاضی. حال به خاطر آوردی جناب قاضی؟
حال که گفتی یادم آمد ای مرد خدا. بگذار ببینم کلید گنجه را کجا گذاشتم. آها بله، بیا این کلید را بگیر و خمرت را از همان جا که گذاشته ای بردار.
خداوند جزای خیرتان داد جناب قاضی.
برو برو همان جا است.
یافتم جناب قاضی، همان جایی که گذاشته بودم سر جایش هست.
کلید را هم با خود بیاور ای مرد خدا.
بفرمایید این هم کلید. نگفتم جناب قاضی این هم خمره‌ای که به شما امانت داده بودم با همان نقش و نگارها جناب قاضی؟
خدا را شکر، خدا را شکر. ای مرد بر من ببخش اگر که سخت گرفتم.
خیر خیر، شما کار درستی را کردید جناب قاضی. میدانید جناب قاضی بر حال هست و نیست و ثمره سالهای عمر من در این خمره بود.
میدانم
حال اجازه دهید که در این خمره را باز کنم و به رسم
خواهش میکنم. نمیخواهد چیزی به من بدهی، بالاخره من میخواستم امانتی را نگه دارم.
یا خدا
چه شده است ای مرد؟
یا خدا
چه شده است؟
سکه هایم کو؟
سکه هایت؟ منظورت چیست ای مرد؟
من در این خمره 1000 سکه زر سرخ گذاشته بودم، اما اکنون پر از ریگ است.
عجب ای مرد، این که در اون این خمره چه بوده به من ارتباطی ندارد. تو خودت آن روز این خمره را درون گنجه گذاشتی؟ به خاطر داری؟
آری.
و امروز خودت آن را برداشتی؟ من هم از تو نپرسیدم که درون خمره چه داری؟ پرسیدم؟
خیر.
بسیار خوب، بسیار خوب. تو هم روزی که آمدی به من نگفتی که در خمره چه داری. آیا درست نمیگویم؟
بله تو درست است.
بسیار خوب.
اما جناب خاضی
دیگر چه شده؟
به خداوندی خدا من در این خمره زر سرخ گذاشته بودم. مگر می شود که زر سرخ بدل بر ریگ شود؟
آری می شود. اگر شیادی بخواهد خمره پر ریگ به امانت بگذارد و بعد بخواهد با تهمت و افترا به جای ریگ زر بستاند، چرا نشود؟ می شود.
به خداوندی خدا ابدا چنین فکری در سرم نبود. دلیلی ندارد که من خمره ای را درونش را پر از ریگ کنم.
ای مرد گوش کن که چه می گویم. اگر ریگی در کفشت نبود چرا همان روز اول که آمدی به من نگفتی که در خمرت زر سرخ است؟ گفتی؟ نگفتی؟
گمان نمی کردم که نیازی باشد. شما در خمره را محروم کردید، چیزی نپرسیدید، من هم چیزی نگفتم.
چیزی نگفتی چون چنین نیرنگی در سر داشتی. خوب می دانم.
به خدا در این خمره سکه های زر بود جناب قاضی.
خاموش ای مرد، اگر گمان کرده ای که می توانی با آبروی چندین ساله من بازی کنی کور خوانده ای. من این آبرو را با خون دل فراهم کردم. اجازه نمی دهم که هر بی سر پای آن را با دروغ و یاوه از بین ببرد.
ای خدا
یادت باشد که اگر کار به محکمه بکشد من هم قاضی هستم و هم شاکی. حال برو برو تا نگهبان را صدا نکردم. توبه کن ای مرد، این چه دستیسی است؟
به خدا
با من چه دشمنی داری؟
به خدا دروغ نمیگویم جناب قاضی.
چرا میخوایی مرا بدنام کنی؟
به خداوندی خدا
از اینجا برو.
خمره سکه های زر بود، زر سرخ.
جمال مات و مبهود از خانه قاضی بیرون آمد. دیگر عقلش به جای قد نمی داد. اگر این اتفاق برای او و هر کس دیگری می افتاد بدون درنگ به قاضی پناه می برد. اما حالا طرف او قاضی بود. می دانست که هیچ کس ادعای او را نمی پذیرد. او هیچ شاهد و سندی بر ادعای خود نداشت. با از دست دادن آن سکه ها هم به خاک سیاه می نشست و حتی به نان شب خود هم محتاج می شد. پریشان و ناراحت به خانه بازگشت.
نمی دانیم که چه کنیم. جمال از اندوه و غصه در بستر افتادم.
دخترم، این طور که نمی شود. اصلا جمال فرض کند که سکه هایش را همون راهزنان که به کاروان زده بود با خود بردن. باید همه چیز را از نو شروع کند دخترم.
گفتنش آسان است مادر جان. آن سکه ها ذخیره ما برای روزهای سخت زندگی من بود. اما حالا این قاضی از خدا بی خبر.
آرام باش دخترم، آرام باش. مبادا که این سخنان را بین مردم یا همسایه هایت بزنی. قاضی میان مردم به امانت داری و درستکاری مشهور است.
یک پایش لب گور است و در امانت مردم خیانت می کند.
می گویم دخترم، براستی شاید هزار سکه زر سرخ داشته است؟
این چه سخنی است مادر جان؟ می ترسم از اندوه این گرفتاری هلاک شود.
شاید مرد خامه نیست جان مادر. مال دنیا همین است. یک روز با چنگ آدم می آید و روز دیگر از کف می رود. غصه ندارد. توکلت به خدا باشد دخترم. پدرت آمد، من با او حتما صحبت می کنم. ببینم که چه می شود، یعنی چی راه و چی اندیشه ای می کند. از قاضی شهر بعید است.
اتفاقا او هم به همین خاطر این کار را کرده که هیچ کس با او این گمان را ندارد.
به خدا که آدم نمی داند چه بگوید دخترم، چه بگوید.
مادر جان یادتان نرود؟ خب همراه پدرم حتما صحبت کنید.
خاطرت آسوده باشد دخترم، حتما صحبت می کنم.
من بروم. وقتی که آمدم جمال خواب بود. می ترسم بیدار شود ببیند من نیستم، بدتر خلقش تنگ شود.
آره جان مادر، تو با خاطر آسوده برو.
بسیار خوب.
شنونده های عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شنونده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود
به نام پروردگار سلیم و علیم چشمه های دوستی که در دلم میجوشد دوست دارم به شما سلام کنم چرا که میدانم هیچ وقت ناامید از خانه دوستی چون شما باز نمی گردم. پس با تمام وجود به شما و مهربانی هایتان سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
باز هم روز دیگر آغاز شد دوستان و ما با برنامه ترنم باران به دیدار شما آمدیم. خوشحال هستیم که باز هم امروز با شما همراه هستیم تا در کنار شما به زیارت امام مهربانی ها برویم. با ما همراه باشید.
آه آه
مؤمن کسی است که همواره رفتار و کردار خیش را محاسبه کرده و بد و خوب آن را بسنجد و میزان صعود و سقوط را ارزیابی کند. در آیات و روایات بر محاسبه نفس تأکید شده است دوستان، چون این عملی موجب می شود تا انسان خود را نسبت به هدف و مقصد و مقصود بسنجد و بداند تا چی اندازه دور یا نزدیک است. امام رضا علیه السلام درباره محاسبه نفس فرمودند: هر کس به حساب خودش رسیدگی کند سود می برد و هر کس از خود و اعمالش غافل شود زیان می کند. از سوی دیگر باید بدانیم که همواره اعمال ما پیوسته به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام عرضه می شود و آنان هستند که در آخرت به عنوان شاهد اعمال گواهی خواهند داد. خداوند در سوره توبه آیه 105 می فرمایند: هر کاری می خواهید بکنید، به تحقیق خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست و به تحقیق به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید. پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه خواهد کرد.
السلام علیک یا علی ابن مسرد.
وقت جواد از راه دور بشم، سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهقانی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی امام رضا سلام الله علیه، اگر بخواهیم خوب مداقه کنیم و به نقش‌ها و عمل کرده این شخصیت بزرگوار بپردازیم، به نظر میاد که ما باید زمانه اون حضرت را بشناسیم. اولین ویژگی که در زمان امام رضا به طور بارز و برجسته می شود به اون اشاره کرد، این که جریان مواجهه اسلام با تمدن‌های اون روزگار از بعد از پیغمبر گرامی اسلام شروع شد و همینجور اوج گرفت. زمان امام باقر و امام صادق هم همین قصه بود، اما می شود گفت در عصر امام رضا و در دوران خلافت مأمون این تقابل و مواجهه تمدن اسلام با تمدن‌های دیگر اون زمان، از تمدن روم و ایران و سایر تمدن‌ها، این به اوج خود رسیده بود. در این مواجهه تمدنی اون وقت بسیاری از اندیشه‌ها و معارف اسلام بایستی توانمندی خود را نشان بده و در این مواجهه عرضه مناسبی انجام بگیره. مأمون بیت الحکمه را تأسیس کرد. بسیاری از کتاب‌های فلسفی و کتاب‌های علمی که از روم و ایران و مناطق دیگر آمده بود در زمان مأمون ترجمه شد. خب این عصر مواجهه تمدن اسلام با تمدن‌ها و اندیشه‌های دیگره. اولین نقشی که امام رضا سلام الله علیه به عنوان یک رهبر آسمانی و نگهبان اندیشه ناب اسلامی بر عهده داشتن این بود که در این میدان مواجهه میان اندیشه و تمدن اسلامی و سایر اندیشه ها و مکاتب بیرون از خیمه اسلام و وارد شده از بیرون و از جهان پیرامونشون وارد میدان بشه، اسلام را به درستی عرضه بکنه. و از اینجاست که ما میبینیم که بخشی از مناظرات امام رضا، احتجاجات امام رضا، گفتگوهایی که امام رضا داشتند با علمای مسیحی، علمای یهودی، صاحبان افکار غیر اسلامی بود و در این قلمرو امام رضا تمام قد و با یک منطق و گفتمان بسیار زیبا و جذاب و منطقی اندیشه اسلام را تبیین کردند، پاسخ دادند به اندیشه ها و افکار و سوالات نو و به خوبی هم از عهده این مواجهه برآمدند. این یک نقش بسیار مهم امام رضا است در روزگار خودشون که حمایت و دفاع از اندیشه ناب اسلامی بود. دومین نقش امام رضا در مواجهه مذاهب اسلامی بود. ما غیر از اون میدان گفتگوی اسلام با بیرون خیمه اسلام، در درون خیمه اسلام مذاهب گوناگون شکل گرفته بود از بعد از پیامبر اسلام، و در عصر امام رضا طبعا مذاهب حدیثی، مذاهب کلامی، مذاهب تفسیری و فکری متفاوتی در میان مذاهب اسلامی از مذاهب اربعه که به لحاظ فقهی بود و همینطور اندیشه های اشعری، اعتزال و سایر مکاتب ریز و درشت فکری که در عصر امام رضا رواج داشت. خب در این میدان دومم کاری که امام رضا بر عهده گرفته بودن این بود که با تربیت شاگردان، با مناظرات، با گفتگوها، با احتجاجها تلاش میکردن که اون اندیشه ناب اهل بیتی که برخواسته از منطق خاندان پیامبر بود، این را در این میدان به درستی عرضه بکنند و در برابر اون جریانات گوناگونی که در مذاهب فقهی و کلامی و تفسیری در جهان اسلام بود، این مکتب را درست تبیین بکنند. بنابراین این دومین نقش امام رضا بود، تبیین مکتب اهل بیت به صورت ناب و ممتاز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین دهقانی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید. چقدر خوب است که من زائر شمایم. من آهویی هستم که دوست دارم شما زامنش باشی. دوست دارم در حرم امن شما بمانم تا قیامت اینجا خانه من باشد. و کجا می توانم پناه ببرم بهتر از اینجا که آقایش شما باشی. مهربانی حرف اول این خانه است. آقا جان، این آهوی خسته را در حریم امن خود جای بده. دست من یک لحظه هم از مرقدت کوتاه نیست. هر کسی راهش بیفتد سمت تو گمراه نیست. با قطاری کهنه و ارزان و پابوس آمدم تا نگویند این زیارت فی سبیل الله نیست. عشق بازی با زیارت فرق دارد این حرم. در نگاه عاشقان تنها زیارتگاه نیست. زائرت را بی خود از خود می کنی با این حساب. در حرم جایی برای آدم خودخواه نیست. از کبوترهای روی گنبدت آموختیم عبد اگر بالا نشیند کسر شأن شاه نیست. بنده شاه خراسانم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست.
شوسه خواب مرا ببسته نقش مرا بشوسه بس همه هم گسسته